طریق گذاشتن نام او بروی فرزند خود میخواستن که نامشان حفظ شود. و هر حال بعضیا این قسمی نام فرزندان خود انتخاب میکنن دیگه. مادر مهربانم، نام تو که در میان باشد، پستی و بلندی ها هموار می شود. وقتی نام مرا می خوانند، احساس غرور می کنم و درود می گویم به پدر و مادرم که این نام را بر من گذاشتند. نامم را خودم انتخاب نکردم، اما مرامم را خودم انتخاب میکنم. و این حرف یک عاشق هست که از میان همه نام ها تنها نام تو تپش قلبم را زیاد میکند. عاشقانه هایم همه برای توست. بر لبم نام تو و در خاطرم یاد شماست، عشق بی حدی که دارم خودنمایی می کند. ساعت 5:52 است دوستان عزیز و می خواهیم که سراغ بخش بعدی برنامه، یعنی بخش جوانگشت بریم. با خبر شدیم که همکنون در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات سالن مرحوم نوراحمد کریمی همایش رونمایی از کتاب کوچه باغ برگزار میشه. صحبتی با استاد ولیشاه بهره مسئول فرهنگ سرای بهره داشتیم که در مورد رونمایی این اثر و جزئیاتش گپایی زدن که در جوانگشت امروز با هم میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
در کوچه هموار دویدن هنرش چیست؟ مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. خداوند پاک سپاسگزار هستیم که از طریق فرهنگسرای بزرگ آموزشی، فرهنگی و پژوهشی روانشاد استاد عبدالواحد بهره به چاپ هفتمین اثر توفیق حاصل نمودیم. امروز ما شاهد رونمایی از کتاب ارزشمند کوچه باغ هستیم که در برگرینده اصطلاحات محلی هرات است و نویسنده آن محترم عبدالکریم وعدت است. در این کتاب به شرح و بیان و معرفی اصطلاحات سوچه هراتی و محلی هرات پرداخته شده که الحق و الانصاف آیندار کمالات نمو فرهنگ گفتاری و گویش خود محلی هرات است که قدامت 3000 ساله مکتوب دارد و این کتاب از طریق فرهنگسرا چاپ شده و هزینه چاپ زیر محترم الحاج بسم الله صدیقی متقبل شدن که من کمال سپاس از اینا دارم. در بخش ویرایش محترم استاد مسعود امینی با ما همکاری کردن، در بخش صفحه‌آرایی و طرح پشتی محترم فرزاد احراری و در بخش خود حروف چینی هم محترم سید امید حسینی. به هر حال محفل است که همه شعرا و ادبا گرد آمدن. در قسمت اول کتاب معرفی شد و در قسمت دوم به خوانش اشعار مناسبتی شعرا ان شاء الله گوش خواهیم داد و در قسمت سوم هم پس از صرف عصریه قطعا کتاب برای عزیزان کتاب دوست توزیع خواهد شد. به صدها مورد ما مراجعه داریم از نویسندگان، از شعرا، از پژوهشگران که آثار ارزشمندشان آمده چاپ است. اما در جایی که قبلا در نظام جمهوریت هم هیچ گونه بودجه برای چاپ آثار شاعر و نویسنده و دانشمند اختصاص داده نشده بود و یک جمله دلیل استعفای از ریاست دار فرهنگ وقت بود، امیدوار هستیم که نظام امروزی افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان که وعده دادن و رئیس محترم دار فرهنگ پیشتر گفتن که ما در راستای چاپ کتاب و پرداخت هزینه توجه خواهیم کرد، بزودترین فرصت شاهد پرداخت هزینه باشیم که صدها کتاب آمده چاپ است و ان شاء الله از طریق یک اصطلاح قرعه کشی ما به چاپ نخستین کتاب ان شاء الله توفیق حاصل خواهیم کرد. اما آنچه که در خور تحسین و سزاوار آفرین است این که فرهنگسرای بزرگ استاد بهره در طی یک سال گذشته به چاپ 7 اثر توفیق حاصل کرده، به احداث یک باب کتابخانه مرکز ادبی فرهنگی به ارزش $30,000 در لسه انقلاب اسلامی عطف توجه کرده و به تاسیس کتابخانه و مرکز فرهنگی ادبی ولسوالی کروخ به نام آقای دلیری عطف توجه کرده کرده و خوشبختانه که کتابخانه سخنوران 100 سال هرات هم در خود فرنگسرا گردآوری شده و هر روز پنجشنبه هم شما شاهد تدویر جلسه خوانش و نقد کتاب بانوان فرنگسرا خواهد بودین. کی شعر تر انگیزت خاطر که هزین باشد؟ وقتش خاطر هزین باشه شاعر شعر گفته نمیتونه. اما با کمال جرأت ما اعلان میکنیم که همت ما کمتر از فرهاد نیست، همت ما کمتر از فرهاد نیست، او اگر کوکن ما جان کنده ایم. در این راستایی که اگر گفته شما بازار کتابخانی کساد است، بازار کتاب فروشان کساد است و بزرگان گفتم در گذشته هیچ گونه توجه نکردند، امیدوار هستیم که امروزیان انتباه بگیرن و به اصطلاح اینها مایه ازی بشه که غفلت گذشته ها که اینها مشوق خود کتاب نویسان و سرایشگران باشند. اما روی هم رفته من یقین دارم که یک وظیفه است که ما با درک اصالت به ایفای رسالت انسانی میپردازیم و تو خواهی پرده رنگین ساز، خواهی جامه گلگون کن، به هر آتش که باشد سوختن دارد سپند. ما یقین دارم که روزگار نسبت ما قضاوت خواهد کرد. ما ابن الوقت نیستیم، ابو الوقت هستیم. ما روزگار فراز و فریدار به رسمیت نمیشناسیم. عشق ما کتاب است، عشق ما فرهنگ است. در این راستا میتپیم و عاشقانه پروانسان بر گرد انموشم فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی طواف میکنیم و جان میدیم و امیدوار هستیم که این سوختن ما روشنگر راه کسانی باشه که برای فرهنگ و ادب و ثقافت میاندیشند و انشاءالله در این راستا یقین دارم که خداوند هم با ما یار هست. حضرت بیدل میفرمند که به جهت مسند عزت نمیشود حاصل، نمیتوان به فلک بیدل از دویدن رفت. بیایی که سعی عاشق را به جهت مردم دنیا مستند، وجد تفلان دیگر است و رقص بسمل دیگر است. من فکر میکنم که رفع نابسامانی های گذشته و مرهمگذاری درد های عمیق روحی جسمی و اجتماعی مردم حقشناس و بیکس افغانستان نیاز به سعی و تلاش عاشقانه داره. با کوشش نمیشه، چرا کوشش کار عوام الناس است و سعی و تلاش کار عاشقانه. با عشق میشه شهپر پیدا کرد، با عشق میشه پرواز کرد، با عشق میشه که کار ناممکن ممکن ساخت و با عشق میشه که از خود به اوراق زرین تاریخ اثر و نامی به جا گذاشت که مایه افتخار و مباهات آیندگان باشه.
بله، تشکر میکنیم از همه زحمت کشان در عرصه هنر و فرهنگ. خواهش میکنم با بخش پایانی هم با ما همراهی بفرمایید.
گلانه
معلم های بزرگ ما طبیعت هست. ارتباط ما با طبیعت و کشف حقایق تازه میتونه مسیرهای جدیدی را در زندگی پیش روی ما بانه. وقتی به طبیعت نگاه میکنیم لحظه به لحظه با شگفتی های زیادی روبرو میشیم. این شگفتی ها وقتی بیشتر میشه که با کشفیات تازه هم همراه هست. در طبیعت بعضی وقتها با منظره های روبرو میشیم که به ما جتکه وارد میکنه تا به خود بیاییم. گاهی هم محو زیبایی های یک گل میشیم، گاهی غرق در زندگی اجتماعی مورچه ها میشیم. شاید از زحمت کش ترین موجودات عالم مورچه ها باشن. مورچه ها همیشه در کار ذخیره غذا هستند. امام علی علیه السلام میفرمایند و مورچه ها نگاه کنید که با آن همه کوچکی و ظرافت اندام که تقریبا به چشم نمی آید، روزیش تضمین شده و به فراخور حالش روزی او میرسد. وقتی برنامه به پایان رسید دوستان نازنین، شما را به خداوند قادر و به همتا میسپاریم.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان. آغاز ساخت خط راه آهن آقینه اندخوی در افغانستان. و ابراز تأسف ایران از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. از استدیوی خبر رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما هستم. 50th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت مباحث حقوق بشری درباره افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران و حق آموزش آغاز شد. 50th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز آغاز به کار کرد و قرار است روز چهارشنبه به طور ویژه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرداخته شود. با گفته نمایندگی افغانستان در ژنو در این نشست قرار است مسائل مختلف حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق آموزش، آزادی بیان و فقر بررسی گردد. پیش از این هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل خواستار اعمال اقدامات سختگیرانه تر علیه طالبان شده و تاکید کرده بود که ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان کافی نیست. وی در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع کند. این در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان تاکید دارد که با تامین تمامی حقوق حقه زنان، اطفال و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده دینی و فرهنگی مردم افغانستان متعهد است و اعمال سیاست‌های محدود کننده علیه زنان را تکذیب می‌کند. یک سرکرده گروه تروریستی داعش در عملیات نیروهای طالبان در کابل پایتخت افغانستان به هلاکت رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد در عملیات ویژه نیروهای طالبان در ولسوالی بگرامی ولایت کابل یک سرکرده گروه تروریستی داعش به نام یوسف به هلاکت رسید و یک سرکرده دیگر این گروه به نام محمد آقا توقیف شد. ذبیح الله مجاهد افزود این دو سرکرده داعش در حمله بر مساجد و دکلهای برق در کابل و برخی ولایات افغانستان دخالت داشتند. درست پیش نیز نیروهای دولت موقت طالبان 8 عضو گروه تروریستی را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در شمال این کشور به هلاکت رساندند. راه آهن ترکمنستان اعلام کرد مهندسان این کشور ساخت خط آهن در افغانستان را از سر گرفتند. ساخت خط آهن آقینه اندخوی به طول 30 کیلومتر در تاریخ 25 جولای 2019 آغاز شد، اما به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری همگیر تنها 29 کیلومتر و 200 متر راه آهن ساخته شد. پیش بینی‌ها بر این است که 800 متر باقی مانده از مسیر راه آهن در مدت یک ماه انجام شود. با گزارش خبرگزاری فارس، اقدام مهندسین ترکمنستان با ادامه ساخت خط آهن آقینه اندخوی در افغانستان بر اساس قراردادی که پیش از این بین آژانس شرکت ریلی ترکمنستان و راه آهن افغانستان امضا شده بود انجام شد. زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان در مدت 20 سال گذشته، اشغالگری نظامیان آمریکایی و سال‌های قبل حضور نظامیان شوروی ویران شده است و همکنون افغان‌ها در صدد بازسازی این زیرساخت‌ها هستند. فرمانده پلیس ولسوالی دوآب ولایت نورستان در درگیری مسلحانه به قتل رسید. مسئولان محلی میگویند فرمانده کشته شده برای جلوگیری از ادامه درگیری بین دو قبیله در آن ولسوالی رفته بود. همکارم شینواری گزارش میدهد.
فرمانده پلیس ولسوالی دوآب ولایت نورستان در درگیری مسلحانه به قتل رسید. مسئولان محلی میگویند فرمانده کشته شده برای جلوگیری از ادامه درگیری بین دو قبیله در آن ولسوالی به محل رویداد رفته بود. سیف الدین لرتون سخنگوی والی نورستان میگوید روز گذشته بین دو قبیله در ولسوالی دوآب این ولایت بر سر زمین نخست مناقشه لفظی و بعدا درگیری مسلحانه صورت گرفت. که فرمانده پولیس ولسوالی شده همراه با افراد مسلحش برای جلوگیری از ادامه درگیری به محل رفته که در نتیجه تیراندازی که تا هنوز طرفش روشن نشده به قتل رسید.
دغه دوو کلو ترمنز په یو ساحه باندې جنجال و چې دغه ساحه سیلاب خرابه کړي وه او دغه جنجال په جګړه واوښتو. بالاخره د دوو کلو ترمنز په جګړه واوښتو. بیا دغه امنیتي سرتي ورغلي دي تر څو دغه جګړه قرار کړي او دغه خلک عمارت ته حواله کړي. نو د دیو طرف ځینې خلک ډزې کړي دي او دغه موبین په نامه د سکتوري خدمتونو مدیر دی دا شهید شوی دی په دغه وخت کې قمندانۍ سرپرست و.
سخنگوی والی نورستان افزود اکنون درگیری پایان یافته و تحقیقات در خصوص قتل فرمانده پولیس ولسوالی دواب آغاز گردیده است. در این حال امان الله یک تن از متنفذان در منطقه میگوید که در این درگیری سه تن از یک جانب زخم برداشته است. امان الله نیز پایان درگیری را تایید نموده است.
در نورستان ولایت دواب ولسوالی مربوط د پیار او د دان پیار کلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه وه چې پرون په تاوتریخوالي واوښت. سهار 8 بجو څخه ډزې شروع ان تر ماښامه پورې خلک ډزې کېدلې. د منطقې خلکو منځګړیتوب کړی اوس لپاره جنګ قرار دی. دا نپیار خلک دعوه کوي چې د دوی په دې جنګ کې درې تنه زخمیان شوي.
درگیریهای مسلحانه در ولایت نورستان و سایر ولایت افغانستان بر سر ملکیتها و یا هم منابع طبیعي بیشتر اوقات علاوه از تلفات خسارات بزرګ مالی را نیز بر جا میگذارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک رسانه آمریکایی نوشت اگرچه یک سال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان می‌گذرد، اما 43,000 نفر از شهروندان این کشور که با نظامیان آمریکایی همکار بودند، برغم وعده بایدن همچنان منتظر صدور ویزا هستند. نیویورک پست در گزارشی نوشت که در حال حاضر 43,000 نفر از همکاران افغانستانی نیروهای آمریکایی که موفق نشدند خود را با میدان هوایی کابل برسانند، در افغانستان در انتظار صدور ویزا بوده، اما به دلیل روند اداری پیچیده امید خود را از دست دادند. این روزنامه در یادداشتی به قلم احمد خان از فعالان حقوق بشر به بررسی مشکلات مهاجران افغانستانی یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی پرداخت و نوشت چند هفته قبل از تسلط طالبان بر کابل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم این کشور گفته بود که شهروندان افغانستانی که در کنار نیروهای آمریکا بودند فراموش نخواهند شد و اگر تصمیم به مهاجرت داشتند خانه ای در ایالات متحده خواهند داشت و آمریکا همیشه در کنار آنها خواهد بود. این رسانه آمریکایی در ادامه افزود اما وعده رئیس جمهور آمریکا برای افرادی که به عنوان مترجم، فعالان حقوق مدنی و غیره که در طی 2 دهه در کنار نظامیان آمریکایی بودند به طور کامل محقق نشده و یک سال پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان 240,000 شهروند این کشور منتظر صدور ویزای ویژه مهاجرت برای سفر به آمریکا هستند. شاروال جدید جلال آباد با کارمندان شاروالی معرفی و با کارش آغاز نمود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان این پنجمین بار است که شاروال جلال آباد عوض می شود. همکارم شینواری گزارش می دهد.
شهردار جدید جلال آباد با کارمندان شهرداری معرفی و با کارش آغاز نمود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان این پنجمین بار است که شهردار جلال آباد عوض می گردد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با انتشار اعلامیه گفته است که بر اساس حکم رئیس الوزراء حکومت موقت طالبان، ملا نعمت الله که اهل ولایت قندهار است به حیث شهردار جدید جلال آباد گماشته شده است. بر اساس معلومات این اعلامیه نامبرده از سوی مولوی آقا محمد مصطفی معاون امور اجتماعی والی ننگرهار به کارمندان شهرداری معرفی و به کارش آغاز نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که معاون والی ننگرهار بر شهردار جدید جلال آباد شفافیت در امور شهرداری و افزایش عواید تاکید نمود. در اعلامیه گفته شده که ملا نعمت الله شهردار جدید با معاون والی ننگرهار اطمینان داد که همه امور را به گونه شفاف و بر اساس اصول و قوانین به پیش خواهد برد. از سوی دیگر شهردار جدید جلال آباد حدود یک ماه قبل بر اساس نامه رسمی که از سوی ملا هیبت الله اخوند رهبر طالبان به امضا رسیده به حیث شهردار جدید جلال آباد تعیین گردیده بود که اینک بعد از گذشت بیش از یک ماه به کارش آغاز نمود. اما در مورد اینکه چرا گماشتنش اینقدر طول کشید چیزی گفته نشده است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان این پنجمین بار است که شهردار جلال آباد عوض می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
منابع محلی در ولایت جوزجان میگویند که دانش آموزان مکتب افغان ترک در این ولایت مقام نخست رقابت های المپیاد علوم را در میان 43 کشور کسب کردند. منابع محلی در ولایت جوزجان روز دوشنبه 23 جوزا میگویند که این رقابت ها به صورت برخط و با میزبانی کشور تایلند برگزار شد. با گفته منابع، دانش آموزان جوزجانی موفق شدند 17 مدال طلای این رقابت ها را به دست آورده و به مقام نخست این رقابت ها دست یابند. بر بنیاد معلومات منابع، دانش آموزان مکتب افغان ترک ولایت جوزجان در دور قبلی این رقابت ها موفق شده بودند 11 مدال طلا به دست آورند. این در حالی است که نظام آموزشی پس از تسلط طالبان بر افغانستان با محدودیت های زیادی روبرو شده است. افزایش بهای مواد نفتی مردم افغانستان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
افزایش به پیشینه بهای مواد نفتی در کابل. یک لیتر تیل دیزل در کابل به 100 افغانی رسید. دریوران در شهر کابل از عدم مدیریت بهای مواد نفتی از سوی حکومت موقت طالبان شاکی‌اند و میگویند دیگر توان پرداخت این مبلغ را ندارند.
از دیروز فطر تیل 91 بوتال تیل شده 100 مشکل است. ما مجبور هستیم که موتر استارت کنیم دیگه یا کار کنیم دیگه، چاره نیست دیگه.
خواستم این نویس که یک کار غریبی رو برای مردم بکشه، که مردم کار غریبی کنه که علاقه مروزی پیدا کنه. اولا تیل قیمت از کار نیست، میگردیم یه چیز پیدا نمیشه اشاره کنه.
پورا نمیشه دیگه، ما ناچار هستیم. امروز هم یک چاره میکنیم و بعدیش دیگه ناممکن است. تکسی را مجبور استاد بکنیم، هر چی که میشه شوه دیگه. پورا نمیشه، اما پیسه تیلش نمیشه دیگه، مصارفش خب بجای بان. و حکومت هم هیچ بیادر کنترل نمیکنه، هیچ احساس مسئولیت نمیکنه. یا ایست که اگه جهان هم است، حالا شکایت از این تیل فروش ها هم هست که زیاد مالی از ما یا میگیرن.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر حکومت بازار نفتی افغانستان را از حالت انحصارگرایانه بیرون نکند، این چالش حل نخواهد شد.
در افغانستان متاسفانه که تا نوز من فکر میکنم که بازار نفتی افغانستان یک بازار انحصارگرایانه است و بازار در دست چند شرکت مخصوص این در انحصار است. بنان اگر حکومت تلاش بکنه که انحصارگری را در مارکت های افغانستان از بین ببره و بسر مناسب به خاطر ورود شرکت های بیشتر مهیا بکنه تا بیشتر شرکت ها داخل بازار افغانستان شود، زمانی که بازار رقابتی شد بدون شک که این میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت ها در مارکت داشته باشه.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان افزایش بهای نفتی را چالش جهانی میداند.
تا حد زیادی اگر بازم محموس ملموس است و محسوس میشه، مسئولین امارت اسلامی در رده های مختلف که کار میکنند در تجارت یا در شهروالی و یا در ادارات دیگری که مربوط به همین کنترل قیمت ها میشن، تلاش میورزند که یک تعادل به وجود بیاید. ولی در کل یک معضل جهانی است، معضل کشورها است که ما معزومند هستیم یا امیدواریم که در این راستا گام های خوب برداشته شود و مشکل ما که مشکلی هم جانبای مردم ما است حل شد.
از این پیش هم حکومت موقت طالبان هیئتی را برای کنترل بازارهای نفتی در کشور گماشته بود، اما با آن هم بهای نفت این روزها در کشور سیر صعودی داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین گفت این سفر به اعتبار آژانس ضربه بدی وارد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از برگزاری نشست حکام به سرزمین‌های اشغالی فلسطین سفر و با صدر اعظم رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد. رافائل گروسی پس از این سفر در سخنانی برای اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران توضیحات یا ارائه نکرده است که از نظر فنی در رابطه با یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام نشده در ایران معتبر باشد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هیچ معاهده منع اشاعه‌ای را نپذیرفته است اظهار کرد جای تأسف است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان کارگزار سازمان انرژی اتمی این ساختار را در اختیار رژیم قانون‌گریز صهیونیستی قرار داده و توسط کارگزاران خود این ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده است. خطیب‌زاده قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملا سیاسی و طراحی شده خوان و افزود این قطعنامه در مسیری که بین ایران و آژانس توافق شده بود خلل ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد ایران نمیتوانست اقدام سیاسی و غیرفنی آژانس را بدون پاسخ بگذارد، لذا اقدامات خود را که قاطع و متناسب بود انجام داد. سعید خطیب‌زاده:
یک اقدام کاملا سیاسی بود، یک اقدام طراحی شده بود در مسیری که بین ایران و آژانس تعریف شده بود، خلل ایجاد کرد. بر اساس بیانیه مشترک در 15 اسفند ما بین ایران و آژانس توافق شده بود، رفت و برگشت های انجام شده بود. این اقدام تغییر لحن، تغییر گفتگو، تغییر واژه ها و کلام هایی که به ناگاه در بیان مدیر کل، گزارشی که به پارلمان اروپا داد و بعد هم اقدامات این سه کشور به اضافه ایالات متحده، همه نشون میده که از یک دستور و یک هارمونی در یا یک دستورپذیری از یک مرکز انجام شده. خب ما قطعا نمیتونستیم بدون پاسخ بگذاریم این اقدام سیاسی غیر فنی از طرف آژانس رو. ما هم اقدامات خودمون رو انجام دادیم و من فکر میکنم که اقدامات قاطع و متناسب بود، هر چقدر هم که اونها بگن که این قطعنامه شکلی بوده، توصیه‌ای بوده. اگر قطعنامه ضرورتی بر انجامش نبود، حتما باید مسیر دیگه ای رو می‌رفتن، چون اون رو مخل داشت.
آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان. آغاز ساخت خط راه آهن آقین اندخوی در افغانستان. و ابراز تأسف ایران از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. معاون سیاسی رئیس حکومت موقت طالبان اعلام کرد این حکومت خواهان روابط خوب با جامعه جهانی و ویژه با کشورهای اسلامی است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت موقت طالبان دیروز با حضور در مراسم آغاز سفر زائران افغانستانی به عربستان برای مراسم حج گفت این حکومت با کشورهای جهان به ویژه مسلمانان روابط خوب، دوستانه و برادرانه می خواهد. مولوی عبدالکبیر افزود حکومت طالبان برای کشورهای اسلامی پیام صلح و دوستی دارد. در این زمینه با گفتگوی همکارم حسینی با آقای مظفری توجه بفرمایید.
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما برای شنونده خوب رادیو شما. این یک موزل بزرگی است برای گروه طالبا، به خاطر که گروه طالبا یک بحثش است که توقع از کشورهای اسلامی داره یک قرائت جدیدی خودشان نسبت به اسلام و باورهای دینی داره. این جمله مثلا بحث آموزش و پرورش یا فراگیری تحصیل برای دختران و زنان و از سن کلاس 6 به بالا و همچنین کار خانوم‌ها در عرصه به اصطلاح جامعه مدنی، مطبوعات، در بدنه نظام و دولت که خیلی از کشورهای اسلامی و اندیشمندان بری باور هستند و اسلام عزیز امیر جواز دادن که خانوم‌ها هم میتونن در عرصه سیاسی و حتی در عرصه نظامی و پس پشت سر جبهه هم در دوران‌های مختلف همکاری داشتن و میتونن کار بکنن و چون نصف از پیکر جامعه را تشکیل میده. بنابراین اینا برعکس این موضوع است. یک پرابلم اساسی و عمده همین موضوع است. بحث دیگه هم که به عنوان یک پرابلم بسیار بزرگی سر راه طالبا خودشان باشان ایجاد کرده و عبارت از حکومت تک قومی، حتی نه تک حزبی را میتونیم برای نابگویم که اینا فقط نیرو حکومت اماراتی یعنی مجاهدین امارات خودشان و مجاهدین طالبا را در بدن حکومت قبول داره و سایر پشتون های هم که با اینا قومن همونا را هم از پیدل قبول نداره اینا. بنابراین یک حکومت نظامی که از طرف یک حزب در بر مردم تحمیل شده در به اصطلاح در واقع با یک سلسله معاملات پنهانی و پشت پرده با آمریکا و اینا برای که قدرت تکیه دادن و رو بحث مصالحه و پروگرامایی را که با آمریکایی ها و غربی ها هم داشتن از او عدول کردن و از او سرباز دادن. بنابراین این خودش دو پرابلم یا جنجال عمده است که طالبا به سر راه خودشان در راستای برسمیت شناختن خودشان نجات کرده. بنابراین وقتی که اینا هی یک طرفه تقاضا میکنن که شما ما را به رسمیت بشناسین جامعه جهانی یا کشورهای همسایه، بنابراین اونا توقعاتی هم دارن باید این به رسمیت شناختن یک طرفه نمیشه که ما تقاضا بکنیم ما را به رسمیت بشناسین. به رسمیت شناختن به معنای این است که ما وارد تعامل و معاملات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بین المللی میشیم. طالبا تا هنوز آماده برای این تعامل نشده، اینا خودشون عیار نساخته از نظر جامعه جهانی، بنابراین به رسمیت هم شناخته نمیشه، چون جامعه جهانی هنوز هم از اینا با یک دید دیگه میبینن و بحث دیگه هم که پرابلم دیگه برای اینا ایجاد کرده، اینا حمایت از گروه های در واقع تروریستی میکنن. القاعده فعلا نیروهاش در افغانستان هست، گروه های تروریستی و بنیادگرای دیگه در افغانستان هست، حمایت مستقیم و غیر مستقیم حمایت میشه. اینا کلش پرابلم هایی هست که ایجاد شده و برای اینا مشکل ایجاد کرده و از طرف هم خیلی کشورهای دیگه که روابط به یک شکل غیر مستقیم دارن اونا هم میبینین ما و شما شاهدیم که برسنت آماده نیستن که برسنت بشنن. حتی کشور پاکستان که حامی درجه که طالبا هستن امونا هم حاضر نیستن ملاحظه دارن که هرگاه با این سیستم و اینا را برسمیت بشناسیم یک حکومت تک حزبی تک قومی انحصاری. بنابراین شاید در آینده ما چون پشتون ها و در عرق قدرت که تکیه بزنن پشتون های طرف خط دیورند اینا هم یک قومی بسیار بزرگی است برای پاکستان، هم شاید یک وقت دوباره خود اینا دست پرورده هاش هم درد سر شود. این موزل ها مثلا وجود داره و به همین شکل ایران دیموریستان، ایران، روس و خیلی از کشورهای دیگه و با توجه به اینکه در اوائل اگر یادتان باشه اینا 1500 نفر تروریستی گروه های انتحاری را در مرز با تاجکستان اینجا گفتن در این نوار مرزها ما جا به جا داریم. اینا خودش کلن از هان جامعه جهانی و کشورها را یک مقدار در حاله از حفظان در شک و تردید قرار داده، بنابراین با طالبا با همین دیدگاه برخورد میکنن، فرصت ها را در حال گذر هستن میگذارن فرصت میتن وقت میتن که طالبا دوباره به اصطلاح حاضر هستن که وارد با جامعه جهانی وارد تعاملات به اصطلاح جهانی شود، یعنی خودش در سطح جامعه جهانی ببینن که دنیا مثل یک دیکده هستن ما هم جزئی دیکده هستیم یا نه اینا تافته جدا بافته خودشان فکر میکنن. تا حالا اینا تافته جدا بافته از سایر جامعه جهانی خودشان فکر میکنه. بنابراین این یک مقدار به این زودی ها به اصطلاح هرچی که اینا داد و فریاد بزنه به کرسی نخواهد نشست و از طرف هم شما در این اواخر میبینیم که مخالفت ها یا جنگ که از طرف مخالفین یا نیروهای احمد مسعود اینا در تخار و بدخشان و در اندرآب ها ادامه داره، اینا به شدت نقض حقوق بشری کرده و نقض حقوق به اصطلاح جامعه مدنی ژورنالیست ها و خیلی از آزادی ها را عملا از مردم از جامعه و از اقشار مختلف جامعه آزادی های سیاسی اجتماعی و اصطلاح مدنی را هم گرفته، در کنارش که آزادی های در واقع مذهبی را هم گرفته. شما در یه واقع شاهد بودیم که دفاتر مراجع تقلید شیعه ها در افغانستان هم بستن و هم توهین و تحقیر رو اینا کردن. اینا کلش پرابلم هایی است که اینا در سر خودشان نجات میکنه و از طرفی هم خودشان با هم همه هم با هم یک نواخت در کنار هم نیستن، کشمکش هایی در راستای گرفتن موقعیت های کلیدی قدرت و یا رهبری هم بین خودشان هم اختلاف نظرها و سلیقه ها را دارن.
جناب آقای مظفری، خب طالبات ادعا میکنن که در تلاش هستن تا به هر حال او نگرانی هایی که جامعه جهانی داره برطرف بسازند. مثلا گروه تماسی را تشکیل دادن و در حال صحبت با شخصیت های سابق حکومت افغانستان هستند که اینا برگردن به افغانستان و ما و شما مطلع هستیم که تعدادی از شخصیت ها حتی به افغانستان برگشتن. آخرین موردش آقای شاه‌حسین مرتضوی است که دیروز خبر بازگشتش آمد و یکی با آقای انس حقانی دیدار کرد. همچنین در بحث خب به هر حال مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم طالبا گفتن که ما در حال انجام سازوکارهایی هستیم که این کارم انجام شود. به نظر شما این تلاش های میتونه که جامعه جهانی را قانع بسازه که اونا را به رسمیت بشناسن؟
اینا ما برگشت آقای شاه‌حسین مرتضوی یک محلی از اعراب نداره و در نظامم چندان نقش جایگاهی نداشت در بین جامعه تشیع هم از جایگاه آنچنانی برخوردار نبوده و نیست. بنابراین یک بنوان یک دلقه که برای آقای اشرف غنی بوده که برای به هر سازی که اونا می زدن اینا بازی میکردن. در واقع اینا همون موره هاییست که غنی هم با اینا در تبانی بودن، در آمدن امارت نقش خدا داشته. برادرای پشتون های ما هم اونایی که برمیگرده همه همینایست که در واقع ستون پنجمی ها بودن که در درون نظام به نفع طالبا کار میکردن. یعنی کسای دیگه که به شدت با اینا با بایی ستون پنجم ها رابطه نداشته با طالبا یک کم بر تانوز نگشته و اطمینان هم نمیتونن که برگردن. بنابراین هرچی که ما دیدیم از یک طبقه بوده و همون ستون پنجمی ها بوده و ای ما عملا باز میبینیم که این سمبولی که در واقع در عمل ما میبینیم که خیلی از نیروهای پایین تر اونایی که در رده های پایین از افسرهای اردو بودن، از پلیس بودن و امنیت بودن اینا رو گرفتن، در خانه ها وارد میشن، اینا از خانه هایشون مروارا میکشن بردن و لادرک هستن. بنابراین ما فکر نمی کنم که یکی دو مورد به این شکلش اینا اعتماد جامعه جهانی را چیز بکنه. شما در کنارش میبینید که مثل کشورهای مثل آلمان اینا به شدت تشویش دارن، میگن که اینا خطری برای جامعه جهانی است، اینا مرکز و لانه تروریسم هستن افغانستان، ما با گروه های تروریستی و القاعده و افعال القاعده اینا روابط دارن. ایمن الزواهری آمدن با اینا بیعت کردن، سال ایمن گروه های تروریستی دیگه هم با اینا، گروه های پاکستانی هم با اینا بیعت کردن. اینا خود بیانگر است که اینا یک مرکز قوی و یا یک سنگر قوی برای گروه های تروریستی در خاط شد و دنیا را به اصطلاح مثل که قبلا پاکستان مرکزی برای تروریسم بود تا دیروزه، ولی امروز ممکن که میگن افغانستان مرکز ولانه تروریسم شده. دنیا و جهان به این سادگی ها فکر میکنم اعتماد نمیکنن و ملت ما هم در واقع نسبت به این نظام که 10 ماه سپری شدن نسبت به این نظام بی‌باورند و هیچ گونه برنامه و طرحی به حکومت داری و نظام داری نداشتند، هیچ گونه دستاوردی مثبتی در راستای حکومت داری اینا ندارن، سردرگم عمل میکنن و مردم از نظر فقر و تنگدستی و بیکاری و اینا به سطور رسیدن. از نظر به اصطلاح پروگرام هایی که در سطح جامعه جهانی روابط نداره اینا فشارها گاهی از بعضی کشورها که حمایت میکنن به شکل غیر مستقیم، ولی اکثر کشورها تا هنوز هم حمایت چندانی به معنای واقعی از اینا نکردن و نمیکنن. بنابراین ما فکر نمیکنیم که به این زودی ها اگر طالبات چیزی که زیاد مهم است باید رضایت خود مردم افغانستان و ملت افغانستان بدستیم بیاید که مردم راضی نیست. شما میبینین که واقعا یک سال است تقریبا که همه مردم حکومت همه شمول گپ دادن صحبت میکنن و اینا با وعده ها و وعده ها با حلوه حلوه گفتن دهن مردم اینا شیرین کرده رویستن. عملا نه به جامعه تشیع ارزش قائل اینا و نه به اقلیت های به اصطلاح قومی دیگه اینا ارزش قائلن. شما میبینین بعض چهره هایی که در درون اینا از اقلیت های مذهبی و قومی بودن برای حذف اینا برنامه دارن، روز به روز اونا را از بدنه خود نظام طالبا حذف کرده رایستن، مثل مولوی مهدی یکیش از این چهره های هزاره تبار شیعه مذهب هست و تاجیک تبارا را حاضر قیاس، ازبک تبارا را حاضر قیاس. شما دیدیم که از بدنه طالبا اینا را حذف کرده رایش و مورد اعتماد اینا قرار نمیگیرن و نیستن. بنابراین اینا خودش بحثی که بسیار برای طالبا مهم است و امارت به نظر مگه اینا میخواین مشروعیت داد، مشروعیت داخلی را به اصطلاح کسب بکنه و در ایجا اینا زمینه انتخابات را مساعد بسازن، در ایجا برای مردم سهم به معنای واقعی سهم بتن. این خودش در واقع اگر ملت ما اینا را به رسمیت بشناسن و اینا را مورد حمایت قرار بتن و به اینا باورمند شوه که اینا یک گروه است که همه میتونه به محور اینا بچرخن و همه را قبول دارن، این خودش بزرگترین دستاورد همیست. در حالی که 9 ماه 10 ماه 11 ماه میگذره همه مردم نسبت به روزهای اول بیباوریشان بیشتر از پیش شده، به اصطلاح که این حکومت و این نظام فقط برای یک قوم خاصی است، نه برای سایر اقوام اقلیت ها و مذاهب دیگر.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم، همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن بازم بخند، دوباره بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. تو میارزه به دار و ندار دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا، وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره، بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. وقتی میخ
خندی میگه قصه رو بی خیالش بخن که غم از سوی شعرام بده رد کار اشاره بخن
وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش بخن که غم از سوی شعرام بده رد کار اشاره
خنده ی تو میارزه به دار و ندار دنیا تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش بخند که غم از توی شعرام بره رد کار اشاره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش بخند که غم از توی شعرام بره رد کار اشاره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش بخند که غم از سوی شعرام بره رد کار اشاره بخند
وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش بخند که غم از سوی شعرام بره رد کار
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما هستید. شما میتوانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. شما عزیزان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما در سایت ما به آرشیو برنامه های رادیو دری هم دسترسی دارید. دعوت میکنیم که ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. ما دوست داریم که شما با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید و انشاءالله که پیشنهادها و نظرهای خوب شما عزیزان در برنامه لحاظ خواهد شد و در بهبود برنامه های ما کمک خواهد کرد. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خب دوستان و عزیزان، اینک نوبت می رسد به برنامه بعدی با عنوان سیر و سلامت به مدت 15 دقیقه. امیدواریم که از این برنامه خوشتان بیایه و از شنیدن آن لذت ببرید.
سیر و سلامت،
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و توانا، سلام شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. در این برنامه به شهر زیبای کرمانشاه خواهیم رفت و با یکی از شفاخانه های معتبر این شهر به نام شفاخانه بیستون آشنا خواهیم شد و در کنار آن با دیدنی های شهر کرمانشاه نیز آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. شهر کرمانشاه در غرب ایران واقع شده و مرکز ولایت کرمانشاه است. این شهر یکی از شهرهای باستانی ایران هست که بر سر شاهراهای ارتباطی مهمی مانند جاده شاهی و جاده ابریشم قرار داشته و از نظر جغرافیایی جزء مناطق بسیار مهم ایران باستان به شمار می رفته. یافته های باستان شناسان نشان می ده این منطقه پیش از تاریخ نیز منطقه مسکونی بوده. قدیمی ترین آثار سکونت بشر که در آن یافت شده مربوط به دوران پارینه‌سنگی قدیم هست. کرمانشاه برای اولین بار در دوره هخامنشیان به عنوان یک شهر با نام کامبادان مطرح شد و طی صدها سال گسترش یافت و با مناطق اطرافش ادغام و به شهر کنونی کرمانشاه بدل شد. مردم کرمانشاه اکثریت کرد هستند و بیشتر به گویش های گوناگونی از زبان کردی سخن میگن و زبان لکی و گویش فارسی کرمانشاهی در شهر رایج است. کرمانشاه در میانه کوههای زاگرس قرار داره و همین سبب آب و هوای معتدل و کوهستانی داره. رودهای خروشان، چشمه های پر آب و کوههای صخره‌ای فراوان در این منطقه بر زیبایی و شهرت آن افزوده است. کرمانشاه یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای غرب ایران است که در خود آثار باستانی متعددی را جای داده. از آن جمله این آثار می توان به طاق بستان، سنگ نوشته بیستون در محوطه تاریخی بیستون، مجسمه هرکول و بسیاری آثار دیگر اشاره کرد. در میان این آثار باستانی کتیبه بیستون که اثری بر جای مانده از پادشاه هخامنشی یعنی داریوش اول است از اهمیت بسیاری برخوردار است. این کتیبه ارزشمند در سال 2006 میلادی در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و قدمت آن به بیش از 2500 سال میرسد. از دیگر مناطق دیدنی کرمانشاه میتوان به تکیه معاون الملک، غار قوری قلعه و معبد آناهیتا اشاره کرد.
طبیعت کرمانشاه بکر و کم نظیر است، همچنان که کوههای پرآوازش تاریخ بلند ایران زمین را در دل دارند. طاق بستان مجموعه است از آب و درختان انبوه و حجاری هایی در دل کوه. کوه بیستون چون آینه است که غبار ایام بر چهره دارد و از تمام دوران حیات بشر اثری در دل سنگیش جای داده.
هرچند که ما ممکن تاریخ نخونده باشیم ولی تاریخ اون اینجا میتونیم ببینیم.
بیستون is very beautiful. The rock royes of Darius.
در شرقی ترین نقطه کرمانشاه و در کنگاور معبد معروف آناهیتا قرار دارد که آن هم شهرتی جهانی دارد. در سرپل ذهاب کتیبه آنوبانینی و گوردخمه ها را خواهید دید. اما جاذبه های طبیعی کرمانشاه هم دوست داشتنی اند. همسفر این پیچ و خمهای رویایی راه که می شوی به منطقه اورامانات می رسی. در اورامانا تجیج روستایی است که آب و کوه احاطه‌اش کرده. در مسیر راه مدام آب می‌بینید و گل‌های صحرایی را. غار قوری قلعه سرزمین بی آفتاب و حیرت انگیز است. بناهای مذهبی کرمانشاه هم بی‌نظیرند و اینها تنها بخشی از جذابیت‌های کرمانشاه با طراوت و زیباست.
جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان این ولایت باعث جذب گردشگران بسیاری از شهرهای مختلف ایران و جهان به این منطقه شده. این ولایت در منطقه مرزی ایران واقع شده و طولانی ترین مرز مشترک ایران را با کشور عراق به خصوص قسمت کرد نشین این کشور دارد. این امر باعث شده تا گردشگران بسیاری برای دریافت خدمات درمانی و بستری به شهر کرمانشاه سفر کنند. در این شهر شفاخانه های متعددی وجود دارد که بیماران خارجی را پذیرش می کنند. در این میان شفاخانه بیستون با عنوان بزرگترین شفاخانه خصوصی این منطقه تانسته با دریافت مجوز لازم گردشگران سلامت بسیاری را به خود جذب کند. در ادامه برنامه به این شفاخانه خواهیم رفت و با امکانات این مرکز آشنا خواهیم شد. دوستان، همونطور که گفتیم کرمانشاه از ولایت‌های مرزی ایران هست که این امر باعث شده تا بیماران بسیاری از کشورهای مختلف مثل عراق، ترکیه و کشورهای عربی به این شهر سفر کنند و در شفاخانه‌های مختلف آن تحت درمان قرار بگیرند. شفاخانه بیستون از مراکز درمانی معتبر شهر کرمانشاه است که از سال 1999 میلادی فعالیت خودش را شروع کرده و 20 سال هست که به ارائه خدمات درمانی می‌پردازد. از نظر مساحت این شفاخانه دارای زیربنای 18500 متر مربع است و در زمینی به مساحت 2 هکتار ساخته شده. شفاخانه بیستون در ابتدا کارش را با 150 تخت شروع کرد و اکنون با احداث بخش‌های جدید در شفاخانه ظرفیت آن به 215 تخت افزایش پیدا کرده. شفاخانه بیستون شفاخانه جنرال است و شامل بخش‌های مختلفی است، مانند بخش‌های جراحی، بخش داخلی و عفونی، بخش اطفال و نوزادان، پاراکلینیک، اورژانس و آزمایشگاه. این شفاخانه 29 تخت مراقبت‌های ویژه دارد که شامل 8 تخت جنرال، 15 تخت جراحی قلب و 6 تخت و 15 اتاق عمل جراحی است. در کنار خدمات بستری، درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی نیز در شفاخانه وجود دارند که خدمات تشخیصی و درمانی به مراجعین ارائه می‌کنند. در این شفاخانه سالانه به طور متوسط 18000 عمل جراحی انجام می‌شود که شامل تمامی جراحی‌های عمومی مانند زنان و زایمان، اورولوژی، ارتوپدی، جراحی‌های تخصصی مانند قلب و عروق است. همچنین در این مرکز جراحی‌های لاپاراسکوپی و آنژیوگرافی نیز توسط متخصصین انجام می‌شود. شفاخانه بیستون دارای گواهی اعتبار بخشی ملی درجه یک هست. مهارت و تخصص پزشکان این شهر در کنار ارزان بودن خدمات درمانی در مقایسه با سایر کشورها، خصوصا کشورهای همسایه ایران، موجب شده تا هر ساله شماره قابل توجهی از بیماران برای معالجه به ایران و به شهر کرمانشاه سفر کنند. به این سبب شفاخانه بیستون برای نظم بخشیدن و پذیرش بیماران خارجی از سال 2017 میلادی پس از دریافت مجوز پذیرش بیماران بین الملل بخشی را با نام بخش بیماران بین الملل در شفاخانه دایر کرده. این بخش تمامی امور مربوط به بیماران بین الملل را از پذیرش تا ترخیص بیمار انجام میده تا گردشگران سلامت شفاخانه از انتخاب خود برای درمان رضایت کامل داشته باشند. در ادامه صحبت‌های خانم